این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا تعهد کرد به افغانستان صدها میلیون دلار کمک رسانی کند. فرستاده ویژه آمریکا وارد اسرائیل شد. و رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ گفتگو کردند. ساعت 21:09 شب است به وقت تهران در نهمین شب بهمن ماه 1387 برابر با 28 ژانویه سال 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این دوشنبه شب از پراگ پخش میشود. ببخشید در این چهارشنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با حسین قویمی.
با درود فراوان، اتحادیه اروپا می‌گوید علی‌رغم بحران اقتصادی قصد دارد تا 4 سال دیگر در حدود 800 میلیون دلار برای بازسازی افغانستان به این کشور کمک برساند. بنیتا فرر و والدنر پس از دیدار خود با رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه افغانستان ضمن اعلام این خبر افزود برای کمک به افغانستان در بهار آینده کنفرانسی منطقه‌ای در پاکستان تشکیل خواهد شد که از دولت ایران نیز برای شرکت در آن دعوت به عمل خواهد آمد. در همین نشست خبری که در پراگ پایتخت جمهوری چک و ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا برگزار شده بود، کارل شوارزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک اعلام کرد اتحادیه اروپا در نظر دارد شمار مربیان دوره‌های آموزش پلیس در افغانستان را از 180 به 400 نفر افزایش دهد. در خبر دیگر، جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه وارد اسرائیل شد. آقای میچل پس از گفتگو با رهبران اسرائیل با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در کرانه غربی دیدار می کند. جورج میچل امروز صبح پس از گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره تمدید آتش بس و تحکیم آن در نوار غزه را بسیار مهم دانست.
It is of critical importance that the ceasefire be extended and consolidated and we support Egypt.
فرستاده ویژه آمریکا افزود که آنها از تلاش های مصر در این زمینه حمایت می کنند. در خبر دیگر، امروز رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ با یکدیگر به گفتگو نشستند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و سرژ سرکیسیان همتای ارمنیش در حاشیه در واقع نشست اقتصادی داووس در سوئیس درباره اختلاف دو کشور بحث کردند. از محتوای مذاکرات دو طرف گزارشی نرسیده است. بر پایه گزارش‌ها این دو رهبر قرار است روز پنجشنبه نیز در این باره به گفتگو بپردازند. در دیدار قبلی آقای علیف و سرکیسیان که 3 ماه پیش انجام گرفت، قرار شد مذاکرات بر سر منطقه قره‌باغ با سرعت پیگیری شود. در خبر دیگر، ژنرال مایکل مولن رئیس ستاد کل ارتش آمریکا تایید کرده است که یک کشتی ایرانی که با پرچم قبرس هفته گذشته در دریای سرخ حرکت می‌کرد، حامل سلاح بوده است. نیروی دریایی آمریکا هفته گذشته این کشتی را با اجازه کاپیتان آن بازرسی کرد و سپس به آن اجازه داد تا به راه خود ادامه دهد. آمریکا مشکوک است که محموله این کشتی قرار بود نهایتاً به دست حماس در غزه برسد. ژنرال مولن گفت آمریکا هر کاری را که قانوناً می توانست انجام دهد انجام داده، اما در محدوده اختیارات قانونی فعلی خود نمی توانست آن کشتی یا محمولی آن را ضبط کند.
با سپاس، حسین قویمی بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید. تلاش نماینده آمریکا در خاورمیانه برای دوام آتش بس میان اسرائیل و حماس، آماده شدن حوزه های اقصی رای در نقاط مختلف عراق برای برگزاری انتخابات شوراهای محلی و استانی، دلایل باقی ماندن نام سازمان مجاهدین خلق ایران در فهرست گروه های تروریستی آمریکا، و نگاهی به آثار و زندگی جان آپدایک، نویسنده مشهور آمریکایی که در سن 76 سالگی درگذشت. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 21:30 دقیقه به وقت تهران. در خاورمیانه نماینده ویژه آمریکا خواستار تحکیم آتش‌بس شکننده در نوار غزه شد و بر سیاست دولت باراک اوباما برای پیگیری یک صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تاکید کرد. جورج میچل، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، این سخنان را به دنبال دیدار و گفتگو با حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، و در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره بیان کرد. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی میشنویم.
سناتور سابق جورج میچل که توانایی‌های دیپلماتیکش بر حل درگیری‌های خونین ایرلند شمالی اعتبار شایانی در محافل سیاسی کسب کرد، در کنفرانس مطبوعاتی قاهره با اشاره به اهمیت تداوم آتش بس در باریکه غزه از تلاش‌های دولت مصر در این زمینه پشتیبانی کرد. آتش بس در نوار غزه بسیار شکننده توصیف شده است. مرگ یک سرباز اسرائیلی و یک فلسطینی و تجدید بمباران تونل‌های زیرزمینی سازمان حماس در مرزهای مصر تاییدی بر این شکنندگی محسوب می‌شود. جورج میچل پس از گفتگو با حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، راهی اسرائیل شد و با اهود اولمرت، نخست وزیر این کشور، دیدار کرد. در پایان این دیدار هیچ گونه گزارشی از ماحصل گفتگوها منتشر نشد. دیپلمات‌های آگاه می‌گویند که جورج میچل در جریان این نخستین سفر خود به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا با مقام‌های حماس دیدار نخواهد کرد. دولت‌های غربی به سه دلیل عمده از تماس با گروه اسلامی حماس پرهیز می‌کنند: خودداری از به رسمیت شناختن اسرائیل، خودداری از کنار گذاشتن خشونت و عدم پذیرش تلاش‌های برقراری صلح بین فلسطین و اسرائیل. سفر یک هفته‌ای جورج میچل به خاورمیانه در پی اتخاذ سیاست‌های نوین در واشنگتن برای تحرک بخشیدن به گفتگوهای اسرائیل و فلسطین آغاز شد. در چارچوب این برنامه، پرزیدنت اوباما، رئیس جمهور جدید آمریکا، گفته است پرداختن به بحران شرق میانه از اولویت‌های سیاست خارجی دولت وی خواهد بود.
It's important to me personally. It is important to Arabs and Jews. It is important to Christians and Muslims and Jews all around the world. And the charge that Senator Mitchell has.
انگیزه صلح در خاورمیانه برای ایالات متحده و منافع ما اهمیت دارد. این امر شخصا برای من هم مهم است. برای عرب‌ها، یهودیان و برای مسیحیان و مسلمانان در سراسر جهان مهم است و مأموریت سناتور میچل تلاش گسترده و بی‌وقفه برای حصول یک پیشرفت واقعی در منطقه خواهد بود. در این میان خبرگزاری‌ها گزارش دادند که به دنبال حوادثی که در مرزهای جنوبی اسرائیل با نوار غزه روی داده، اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، سفر خود به واشنگتن را لغو کرده است. اهود باراک قرار بود روز پنجشنبه با رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است در حالی که مقام‌های اسرائیلی ضرورت احتمالی حمله‌های بیشتر به غزه را بررسی می‌کنند، کارگران فلسطینی با استفاده از بولدوزرهای سنگین به تعمیر و بازسازی تونل‌هایی پرداختند که در حمله‌های 22 روزه اسرائیل به سختی آسیب دیدند. دولت‌های اروپایی و آمریکا به اسرائیل قول داده‌اند که از مسلح شدن دوباره گروه حماس جلوگیری کنند. در حال حاضر البته نگاه‌ها متوجه تلاش‌های سناتور جورج میچل، فرستاده ویژه آمریکاست، که روز پنجشنبه با محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطین، دیدار و گفتگو خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی‌رغم تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی خود، ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که این سازمان همچنان در لیست سیاه آمریکا باقی خواهد ماند و به نظر نمی‌رسد که دولت تازه باراک اوباما نیز تصمیمی در راستای حذف نام این گروه از فهرست سیاه گروه‌های تروریستی از نظر وزارت خارجه آمریکا انجام دهد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارشی از هانا کاویانی.
در روزهای اخیر نام سازمان مجاهدین خلق ایران بیش از پیش در صدر خبرهای رسانه‌های دنیا قرار داشت. حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قدمی بود که برخی آن را پیروزی برای این سازمان و گروهی تنها راه چاره اتحادیه اروپا برای خارج کردن این گروه از خاک عراق پنداشتند. اما در این میان ایالات متحده آمریکا اعلام کرد نام این گروه همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا باقی خواهد ماند. روز دوشنبه رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد آمریکا هیچ تغییر مسیری در این زمینه نداده است و احتمالاً دولت جدید آمریکا نیز در این زمینه قدمی بر نخواهد داشت. روز 12 ژانویه 23 دی ماه نیز آمریکا اعلام کرده بود که تصمیمش مبنی بر قرار دادن این سازمان در لیست سیاه خود تصمیمی بجا بوده و این گروه باید در لیست سیاه باقی بماند. دولت آمریکا میگوید سازمان مجاهدین خلق ایران در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی 6 شهروند آمریکایی در ایران را ترور کرده است، از اشغال سفارت آمریکا در تهران حمایت کرده و با آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی مخالفت کرده است. در سال 1997 میلادی 12 سال پیش و در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون در آمریکا و محمد خاتمی در ایران، ایالات متحده آمریکا سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست سیاه خود قرار داد که برخی آن را حرکتی به منظور ترمیم روابط دو کشور قلمداد کردند. روز دوشنبه گذشته همچنین سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل متحد سوزن رایس گفت که آمریکا در تلاش برای گفتگوی مستقیم با ایران برای حل مسئله هسته‌ای این کشور است. برخی تحلیلگران رویکرد و نحوه برخورد آمریکا با سازمان مجاهدین را در همین راستا ارزیابی می‌کنند. آقای دکتر حسین باقرزاده فعال حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی در لندن در این باره به رادیو فردا گفت:
طبیعی است که این یکی از برنامه‌های آقای اوباما بوده که در دوران انتخابات مطرح کرد. اخیراً هم در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه تکرار کرد که اگر ایران آماده باشه که مشت خودشو باز کنه و با ما نزدیک بشه، ما حاضر هستیم با ایران گفتگو کنیم. من فکر می‌کنم سیاست آقای اوباما مطرح شده و هنوز هم باقی است و طبیعی است که در این شرایط برداشتن مجاهدین از لیست سازمان تروریستی یک عمل مناسبی نخواهد بود از دید آمریکا و از دید جمهوری اسلامی.
با این همه گفته می شود که سازمان مجاهدین خلق ایران همچنان در تلاش است تا از راه مذاکرات در واشنگتن آمریکا را به خارج کردن نام این سازمان از لیست سیاه ترغیب نماید. بنابر گزارش ها قرار است روز 11 فوریه 23 بهمن ماه سازمان مجاهدین خلق ایران تقاضای تجدید نظر برای تصمیم وزارت خارجه آمریکا مبنی بر نگه داشتن این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی را بکند. سازمان مجاهدین خلق انکار می‌کند که سازمانی تروریستی است و 6 سال در دادگاه‌های اروپا به دنبال اعاده حیثیت از خود بود.
در همین ارتباط امروز چهارشنبه در تهران صدها نفر که خود را خانواده قربانیان ترورهای سازمان مجاهدین خلق معرفی می‌کردند با تجمع در برابر سفارت بریتانیا به حذف نام سازمان مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا اعتراض کردند. اما در کشور همسایه ایران، عراق، کشوری که در شمال بغداد پایتخت آن پایگاه اشرف قرار دارد و پناهگاه بیش از 3000 تن از نیروهای سازمان مجاهدین خلق است، روز شنبه‌ای که در پیش است قرار است انتخابات شوراهای محلی و استانی برگزار شود. حزب مجلس اعلای اسلامی عراق برای تسلط بر شیعیان جنوب این کشور در این انتخابات فعالیت می‌کند تا کرسی‌های بیشتری را به دست آورد. در همین حال حزب نوری المالکی نخست وزیر عراق یعنی حزب دعوه رقیبی جدی در انتخابات شوراهای استانی عراق برای مجلس اعلای اسلامی محسوب می‌شود. بیشتر بشنویم در این باره از مریم منظوری.
حزب مجلس اعلای اسلامی عراق سازماندهی شده، جمع و جور و برخوردار از اعتبارات مالی، اغلب شوراهای محلی منطقه نفتخیز جنوب عراق را تحت کنترل خود دارد و برای تحکیم موقعیت خود طی انتخابات شوراهای استانی که شنبه 31 ژانویه برگزار می شود آماده به نظر می رسد. هرچند وجهه نوری المالکی نخست وزیر عراق و حزب دعوه او نیز پس از غلبه یک سال پیش او بر برخی درگیری‌های فرقه‌ای در جنوب عراق محبوبیت فراوانی یافته است. برگزاری قدرتمند انتخابات شوراهای استانی شنبه آینده مسئله حیاتی برای انتخابات پارلمانی سال جاری این کشور نیز خواهد بود. محمد شایانی از شهروندان نجف که از شهرهای مهم و تعیین کننده در میان احزاب رقیب به شمار می رود می گوید قدرت تشیع در این انتخابات نشان داده خواهد شد. در نجف خانه روحانیون ارشد شیعه یا مرجعیت شمار آگهی های تبلیغاتی مجلس اعلای اسلامی عراق بسیار بیشتر از رقبای این حزب است و کانال تلویزیونی این حزب در تمام کشور پخش می شود. داشتن کانال تلویزیونی امتیازی است که تنها چند حزب امکان برخورداری از آن را دارند. به رغم پرهیز روحانیون از ارتباط با احزاب و جناح‌ها و وجود قوانین ممنوعیت کمپین‌های مذهبی، ارتباط قوی مجلس اعلای اسلامی عراق با طبقه مرجعیت به رهبری آیت الله علی سیستانی می‌تواند برگ برنده‌ای برای این حزب باشد. خبرگزاری رویترز به نقل از زهیر الحکیم، سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق می‌گوید این جنبش راه مرجعیت را ادامه می‌دهد و این یکی از وجوه تمایز آن است. پس از انتخابات محلی و پارلمانی عراق در سال 2005 و حاکمیت احزاب شیعه در عراق برای اولین بار، مجلس اعلای اسلامی عراق که در ایران تأسیس شده و حزب الدعوه نوری المالکی همکاری نزدیکی را آغاز کردند. در حالی که مسئله دین و مذهب خط مشی و عملکرد مجلس اعلای اسلامی عراق را تعیین می‌کند، کمپین حزب الدعوه بیشتر بر مسئله افزایش امنیت و نقش خود در سرکوب ناآرامی‌ها در این کشور تاکید دارد. نوری المالکی هفته گذشته در نجف گفت ما جلوی درگیری‌های فرقه‌ای که کشور را داشت از هم می‌پاشاند گرفتیم. نوری المالکی نیز در نجف از چهره‌های مطرح است و فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده‌ای دارد. محبوبیت نوری المالکی رئیس حزب الدعوه پس از آن افزایش یافت که حدود یک سال پیش با کمک نیروهای آمریکایی به برپایی رویارویی نظامی برای سرکوب شورشیان و شبه نظامیان در جنوب عراق از جمله در مقابل حامیان مقتدا صدر دست زد. یکی از سیاست‌های حزب الدعوه این است که قدرت باید در دست دولت مرکزی باقی بماند، در حالی که مجلس اعلای اسلامی عراق طرفدار قدرت‌های منطقه‌ای در مناطق تحت نفوذ خود است. این در حالی است که مجلس اعلای اسلامی عراق با مشکلات دیگری نیز مواجه است. کنترل این حزب بر جنوب بدون بصره دومین شهر بزرگ عراق تکمیل نمی شود. بصره تحت مسئولین حزب فضیلت اداره می شود. به علاوه مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه نیز می تواند از طریق حامیان فراوانش در میان فقرای شیعه هم حزب الدعوه و هم مجلس اعلا را شکست دهد. هرچند تصمیم جنبش صدر برای شرکت غیر مستقیم در انتخابات پیش رو از طریق یک عامل جایگزین ممکن است اشتباه باشد. در این میان برخی کاندیداهای مستقل نیز به چشم می‌خورند. طرفداران مقتدا صدر می‌گویند حمایت از مستقل‌ها به منزله جلوگیری از تک حزبی شدن شوراهای محلی است. در کنار حزب مجلس اعلای اسلامی به ریاست عبدالعزیز حکیم که بازوی نظامی قدرتمندی دارد، خانواده صدر نیز یکی از سلسله‌های قدرتمند شیعه عراق است و رقابت میان این دو گاهی خونین بوده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بنا به گزارش‌ها روسیه اجرای طرح خود برای مقابله با سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا را مسکوت گذاشته است. شماری از کارشناسان معتقدند که مسکو با این کار می‌خواهد نیات صلح جویانه خود را به دولت اوباما نشان دهد و انتظار دارد واشنگتن نیز از استقرار سپر دفاعی خود در خاک اروپا صرف نظر کند. حسین آریان گزارش می‌دهد.
آمریکا در اجرای طرح سپر دفاع موشکی خود قرار است رادار و موشک‌های رهگیر خود را در لهستان و جمهوری چک مستقر کند و روسیه در مقابله با این سپر دفاعی اعلام کرده بود که موشک‌های ضد موشک خود را در نزدیک لهستان برپا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 7 بهمن در اولین تماس تلفنی خود با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه درباره روابط دو کشور به گفتگو پرداخت و رهبران دو کشور موافقت کردند که نگذارند روابط سیاسی مسکو و واشنگتن به سردی گراید. مدودیف در ماه نوامبر گذشته اعلام کرده بود که سامانی موشکی اسکندر برای مقابله با سپر موشکی آمریکا در کالینینگراد نزدیک مرز لهستان و لیتوانی برپا خواهد شد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یک مقام روسی که نخواست نامش فاش شود میگوید استقرار سامانه موشکی اسکندر مسکوت مانده است چون دولت آمریکا از سرعت برپای سپر موشکی خود کاسته است و عجله‌ای به خرج نمی‌دهد. تا تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی روسیه درباره مسکوت گذاشتن استقرار سامانه اسکندر اظهار نظر نکردند. در این رابطه وزیر امور خارجه جمهوری چک کارل شواتزنبرگ که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد در یک کنفرانس مطبوعاتی در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت:
Samozřejmě vítám tuto změnu ruského postoje.
البته من از تغییر موضع روسیه استقبال میکنم. امیدوارم مسکو از ضرر حاصل از اجرای طرح خود آگاه شده باشد. ما خوشحالیم که ولادیمیر پوتین به این نتیجه رسیده است.
دولت بوش علت استقرار سپر دفاع موشکی را مقابله با حمله موشکی کشورهای سرکش از جمله ایران اعلام کرده بود، ولی یک مقام بلندپایه پنتاگون پس از روی کار آمدن دولت اوباما گفت اجرای طرح مذکور مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شبانگاهی را پی می گیریم با گزارشی دیگر. جان آپدایک، رمان نویس، شاعر، منتقد و روزنامه‌نگار آمریکایی دیروز در سن 76 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت. آپدایک را تصویرگر نقشه رازهای آمریکا لقب دادند و جایزه پولیتزر در زمینه ادبیات دو بار به کتاب‌های او تعلق گرفت. چکیده‌ای از مقاله نیویورک تایمز درباره این نویسنده آمریکایی را از نازی عظیما می‌شنویم.
میشیکو کاکوتانی، نقد نویس نیویورک تایمز که خود برنده جایزه پولیتزر سال 1998 در زمینه نقد کتاب بوده است، درباره او می نویسد: مردی با تخیل تصویری یک دانشجوی هنر، با نگاه جامعه شناسانه یک روزنامه نگار و با استعداد استعاره پردازی یک شاعر که اطلاق ادیب جامع الاطراف راستین آمریکا به او برازنده است. آپدایک به روانی از داستان به نقد، از شعر به داستان کوتاه و به شکل دوردست از رمان می‌لغزید. مهارتش در عرصه زبان به ادبیات ویکتوریایی تعلق داشت و اهتمامش در تبدیل هر تکه از دانش و تجربه در قالب کلمه به وبلاگ نویسان مانند بود. خانم کاکوتانی می نویسد: اما او با رمان‌هایش که در نیمه قرن بیستم پنجره وسیع بر طبقه متوسط آمریکایی گشود، در یادها باقی خواهد ماند. جان آپدایک رازهای روزمره عشق و زندگی خانگی را با دقت و جزئیات ماندگار کرد و در عکس‌های فوری و زنده ما را با سر به هوایی‌های جنسی حاشیه نشینان شهری، با اتومبیل‌های بزرگ و چمن‌های وسیع و با دستگاه‌های صوتی و رادیو آشنا کرد و تغییر چشم‌اندازها را در سالهای 70 و 80 ترسیم کرد. وقتی که مراکز خرید بزرگ و انشعابهایشان شهرهای کوچک را میبلعیدند و آداب جنسی و اجتماعی به تناسخی هراس‌آور گرفتار می‌آمدند. کتاب‌های چهارگانه او درباره رابیت، از ماجراهای هری رابیت آنگستروم، ستاره بسکتبال دبیرستان می‌گوید که به دلال اتومبیل و شوهری خانه‌دار و سپس بی‌خانمان تبدیل شد، و از تلاش‌های او برای آنکه با تغییرات زلزله‌آسای اجتماعی از فمینیسم تا ضد فرهنگ و تا تظاهرات ضد جنگ که آشیانه دنج او را ویران می‌کرد کنار آید. یکی از این کتاب‌ها به نام رابیت ثروتمند می‌شود، جایزه پولیتزر 1981 را نصیب او کرد. هری هم نماینده آمریکاییان هم نسل خیش است و هم نوعی نمونه علمی، شاخصی برای شناخت نوع انسان و اشتیاق او به شکاکیت و خودشیفتگی و خودویرانگری. آینه است که چهار دهه از زندگی آمریکایی طبقه متوسط را از سال 1960 تا 1990 نشان می‌دهد. اما آقای آپدایک تقریباً سالی یک کتاب نوشته است. رمان سانتور، برنده پولیتزر 1963، افسانه جویس گونه را با چهره ملایم معلمی خوش قلب در میآمیزد و کتاب‌های جادوگران ایستویک و دنباله آن بیوگان ایستویک که آخرین کتاب او نیز هست و در سال 2008 منتشر شد، از زنانی میگوید که جادوگرانی ابرطبیعی اند با قدرت طلسم و مثله کردن. آپدایک در مقاله‌ای هنر، مذهب و سکس را سر راز بزرگ تجربه منابع انسانی می داند. علاوه بر رمان و مجموعه های شعر، مجموعه های غیر داستانی آپدایک هم اندیشه های خلاق او را درباره معاصرانش چون سال بلو و نورمن میلر و مقالات ادیبانه اش درباره بزرگانی چون ملویل و هاثورن را می خوانیم و هم نوشته هایی درباره مریلین مونرو برای نشریه پلی بوی و پاسخ به نظرخواهی های مجلات. در یکی از این مجموعه ها عشقش به حرفش را چنین خلاصه می کند: از بچگی مسحور ابزار حرفه‌ام بودم، مداد و کاغذ و بعد ماشین تحریر و ماشین چاپ، چلاندن خاطرات و تخیلات و کشف‌های کوچک و بیرون کشیدن علامت‌های سیاه از آنها و آوردنشان بر کاغذ که به طرزی زیبا بارها و بارها تکثیر می‌شوند، هنوز هم پس از 30 سال سر و کارم با کتابسازی به نظرم کاری سحرآمیز و فنی دلپذیر می‌آید. این گونه خود را توضیح کردن امتیازی است بزرگ و چالشی است در برابر قوانین زمینی معمولی. از طریق آن انسان‌ها خود را به یکدیگر می‌شناسانند.
چکیده‌ای بود از مقاله نیویورک تایمز به مناسبت درگذشت جان آپدایک، نویسنده مشهور آمریکایی در سن 76 سالگیش که دیروز درگذشت. تینا ترنر، خواننده سرشناس و ملکه راک در آمریکا، پس از 8 سال بار دیگر به صحنه بازگشته و این روزها سرگرم برپایی 16 کنسرت در آلمان است. شرح بیشتر این کنسرت‌ها و فعالیت‌های هنری تینا ترنر که تاکنون موفق شده حدود 170 میلیون صفحه از آثارش را به فروش برساند، در گزارشی از همکارمان شهرام میریان در آلمان.
گلدن آیز یکی از ترانه های بسیار دوست داشتنی و ماندنی تینا ترنر است که در چارچوب گشت هنری این بار این خواننده پاپ و راک تا کنون در 6 سالن 15-16 هزار نفری شهرهای کلن و برلین اجرا شده. این بانوی آواز آمریکا که به ملکه راکن رول هم معروف است، 6 کنسرت از 16 کنسرت خود را در آلمان پشت سر گذاشته و 10 کنسرت دیگر او هم پشت سر هم در شهرهای هامبورگ، هانوفر، مانهایم و مونیخ برپا می شود. تینا ترنر با آنکه در هر شهر آلمان 2-3 کنسرت برپا کرده، با این وجود اما خیلی دوستدارانش هنوز موفق نشدند در کنسرت های او شرکت کنند، چرا که از 1 ماه پیش به این سو تمامی بلیت کنسرت ها فروخته شده. نحوه اجرا، چگونگی لباس پوشیدن و به ویژه سن تینا ترنر این بار نگاه خبرنگاران هنری روزنامه‌های آلمان را بیشتر به سوی خود کشانده، چرا که این خواننده پر جنب و جوش 7 ماه دیگر 70 ساله می شود. به این خاطر برخی از روزنامه‌های آلمان تینا ترنر را به عنوان مادر بزرگی قلمداد کردند که با دامن‌های بسیار کوتاه و پیراهن‌های تنگ و چسبان خود به مانند خواننده‌ای جوان و خوش‌اندام تالار کنسرت‌های آلمان را تسخیر کرده. در بیش از 40 سالی که تینا ترنر در گستره موسیقی پاپ و راک جاریست، توانسته حدود 170 میلیون صفحه سی دی و آلبوم موسیقی خود را به فروش برساند. این خواننده سرشناس و پرطرفدار آمریکایی ضمن دریافت 8 بار جایزه معروف گرمی توانسته لقب ملکه راک را هم از آن خود کند. دلبستگی تینا ترنر به آلمان بیش از دیگر کشورهای اروپایی است و او سالهای سال در چند شهر حاشیه رودخانه معروف راین زندگی کرده. تینا ترنر در آغاز هر کنسرتش در آلمان از این دلبستگی خود بسیار گفته و ابراز خرسندی کرده که در آستانه 70 سالگیش بار دیگر برای دوستداران آلمانی خود می‌خواند. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش همکارمان شهرام میریان از آلمان در ارتباط با آغاز به کار تور هنری تینا ترنر، خواننده سرشناس آمریکایی در این کشور اروپایی، مجله شبانگاهی ما در اینجا پایان میگیرد. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعدی ما رأس ساعت 22 به وقت تهران.